بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی مرحمت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب توفیق ما بر این بود موضوع بحثمون که انشالله بتونیم بر این موضوع پیش بریم که اهل بیت علیه السلام در قرآن بود. مقدمه لازمی که گفتگو کردیم خدمتون این بود که شناختن معانی کلمات در نوع فکر کردن ما، در نوع نتیجه گیری ما، در بهره‌مندی ما بسیار مؤثره. ارتباط بین تفکر و تکلم رو اشاره کردیم خدمتون و گفتیم اگر این کلمات یا واژه‌ها کلمات و یا واژه‌های قرآنی باشند، فهم معانی اونها بسیار ضرورت داره، هم از باب کلی مطلب که گفتیم باید بدانیم که وقتی می‌اندیشیم در مورد چه چیز داریم فکر می‌کنیم، و هم از این باب که کلام کلام ما نیست، کلام خدای متعاله، و اگر ما معنای غلط بکنیم در واقع به خدای متعال در واقع دروغ بستیم، چیزی که خدای متعال نخواسته ما بر او تحمیل کردیم، و بعد از قرآن بهره نمیبریم، منحرف میشیم، و بعد اگه این معنا رو اصرار کنیم منحرف میکنیم دیگران رو. مثال زدیم، مثال روزی، مثال مرگ، و رسیدیم به بحث خودمون که کلمه و لغت اهل بیت بود. گفتیم یک کلمه تو قرآن به کار رفته، ما بریم ببینیم این لغت در قرآن و در تبیین اهل بیت علیه السلام به چه معناست، اصلا اهل بیت یعنی چی. برای اینکه اهمیت این انتخاب معلوم باشه که چرا ما این انتخابو کردیم، خب این همه واژه و کلمه تو قرآن چرا اینو انتخاب کردیم، عرض کردیم خدمتتون وقتی به اون آیه مراجعه کردیم که خدای متعال فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، گفتیم اهل بیت بالاخره هر که باشند کسانی هستند که در میان همه انسان ها اینها گروهی هستند که هیچ ناپاکی در اونها راه نداره به اراده خدای متعال. شناخت چنین افرادی خیلی قیمتیه، و مثال زدیم، گفتیم ما در زندگی اجتماعیمون، در کار صنفی و شغلیمون، در مراجعهمون به دیگران همیشه دنبال یه آدم صادق پاک بی‌قلقش میگردیم. و باز برای اینکه اهمیت این انتخاب روشن بشه گفتیم عجیبه، این اهل بیت یه کسانی هن که اگر ما همین مطلب رها بکنیم بگیم اصلا ما نمیخوایم به اهل بیت توجه بکنیم، اصلا ما نمیخوایم به اهل بیت توجه بکنیم، اصلا فرض کنید پناه بر خدا، میگیم آقا ما کاری نداریم، بعد میبینیم دیگرانی هستن که به این کار دارن اتفاقا. یعنی میبینیم در طول تاریخ از صدر اسلام تا به امروز یه عده مسلمان ها پاشونو کردن توی یه کفش که اصلا کار ما، شغل ما کشتن اهل بیت و هر کس که اینها رو دوست داره و یاد اینها رو بزرگ میداره و از اونها یاد میکنه و هر چیزی که به اینها منتسب و منصوبه ما تخریبش میکنیم، منفجرش میکنیم، آدماشو میکشیم، اسیر میگیریم. خب خیلی تعجب آوره. چطور این اهل بیت چه موضوع کلیدی است، چه کلمه کلیدی است که ما مگر کاری نداشته باشیم یه عده‌ای که عده قلیلی هم نیستن، خیلی زیادن. و جالبه وقتی که شما مقتل سید الشهدا علیه السلام رو میخوانید، میبینید وقتی که امام حسین علیه السلام به کربلا وارد شدن، دست به دعا برداشتن، گفتن خدایا اللهم انا اطهرت نبیک، ما خاندان پیغمبر توییم. اینها ما رو آزار دادن، راندن، با زدن ما رو بیرون کردن از مدینه. بعد این چیه داستان؟ یعنی اینکه توی این ایام ما این کلمه رو انتخاب کردیم، چون اصلا محور همه چی توی بحث محرم اهل بیته. یعنی اختلاف دو طرف تو این نبود که نماز میخواندن اونا نمیخواندن، روزه میگرفتن نمیگرفتن، قرآن اینا چاپ اینجوری بود مال اونا چاپ اونطوری بود، این حرفا نبود. همه چی مشترک بود، همه چی مشترک بود. نشانش هم اینه، شب عاشورا یه کسی از این ور رفت اون ور، یه کسی از اون ور اومد این ور، این همون آدمه. تفاوتش این شد که او بر امام حسین علیه السلام بود شد با امام حسین علیه السلام، این با حضرت بود شد بر حضرت. دیگه از این ساده تر میشه اهمیتی مطلب رو شناسایی کرد و معرفی کرد؟ بنابراین به نظر میاد من اگر اهل قرآنم، اگر با قرآن خلاصه میخوام اونس داشته باشم، این واژه یه واژه کلیدیه که حالا انشالله عمری بود بعضی از واژه هایی که همین معنا رو از جهت دیگه، همین حقیقت رو از جهت دیگه به ما نشان میدهد و معرفی میکند و عرض میکنیم. خب پس این شد در واقع مبنای گفتگوی ما نسبت به اهل بیت علیهم السلام. بنده توفیق داشتم برای این موضوع که بتونم خدمتتون برسم، بالاخره من وظیفم بود که مطالعه بکنم خاص این مطلب. من سعی کردم تمام روایاتی که استخراج میکنم مال کتابای اهل سنت باشه. لذا اگر در میانه بحث یادم رفت بگم مثلا کتاب فلان، شما بدانید که مال کتب اهل سنت. امروزم مراجعه کردن و پیدا کردن روایاتی که اهل سنت در مورد اهل بیت علیهم السلام، یعنی با این کلید واژه اهل البیت، اهل بیته، اهل بیتی، پیدا کردنش کار سختی نیست. چند تا کلید رو زدن و یه اینتر کلی برای شما روایت رو میاره، اون نرم افزاری که کتب اهل سنت رو داره و به شما معرفی میکنه. ما کتاب‌هایی داریم که شیعیان نوشتن، موضوعی دقیق، موضوع داره، عنوانش هست اهل بیت علیهم السلام در منابع اهل سنت. بریم تو سایت های پاسخگو، تو سایت هایی که در واقع این بحث ها رو اونجا به صورت علمی و با استناد کرده اونجا بزنید، باز به راحتی پیدا میکنید. بر صورت چیز سختی نیست، ولی پناه بر خدا یه وقت اینجوری نباشه که ما حوصله نمی کنیم مراجعه بکنیم و فقط میشینیم مثلا میگیم که نیست یا چرا، یا اینجوری نباشه. اقلا یه حرکتی هم من خودم بکنم و برم خودم اقلا یه تعدادی از مصادر رو ببینم. چرا ما این کار رو میکنیم؟ چرا میگیم که ما اهل بیت رو میخوایم در، یعنی روایات اهل سنت رو بنده دیدم و بر مبنای اون میخوام بگم؟ البته اگر جایی هم روایتی از منابع شیعی بود عرض میکنم که این مال مصادر شیعیه، برای اینکه قضیه معرفت پیدا کنیم نسبت به قضیه. همش جنگ و جدال که نیست، همش احتجاج که نیست. اما یه نکته ظریف رو من عرض بکنم خدمتتون. ببینید فرض کنید شما میخواین پدر بزرگتون رو بشناسین. پدر بزرگ شما موقعی از دنیا رفته که شما 2 سالتون بوده، هیچ یادتون نیست. میخواین بریم پدر بزرگتون رو بشناسین. من ساده از شما سوال میکنم، شما میرین سراغ اون کسانی که با پدر بزرگ شما دشمنی دارن از اونا میپرسین؟ یه عده‌ای بودن پدر بزرگ شما رو اذیت کردن و همون اذیت‌ها موجب شده که نهایتاً پدر بزرگ شما به رحمت خدا رفته، میرین سراغ اونا پدر بزرگتون رو شناسایی کنی؟ هیچ عاقلی این کار رو نمی کنه. معنا داره من برای اینکه اهل بیت رو معرفی کنم برم تو لشکر عمر سعد اونجا نظرخواهی بکنم، یا بیام توی فرزندان اونها و نسل اونها بپرسم نظر شما راجع به اهل بیت چیه؟ کار واقعا کار عاقلانه ای نیست و شما انتظار نداشته باشین به این شیوه شما اهل بیت رو میشناسی. نه، اینجوری نمیشه شناخت، اینجوری میشه دهن دشمنو بست. یعنی اگر کسی دشمن پدر بزرگ شما بود، داشت از پدر بزرگت بدی میگفت، وسطش مثلا گفت البته اینم بگم ها، آدم امانت داری بود، شما همینو میگیری میگه دیدی گفتی امانت داره، دیدی و این خودت گفتی، این کارو میکنه آدم دهن او رو ببنده، یه امتیاز بگیره. لذا ما برای معرفت مراجعه کردن به سخن کسانی که دقت کنید اینا پیشتر اهل بیتو کشتن. شما فکر میکنید اینا چی میگن؟ ما کیو کشتیم؟ میان برای شما تعریف میکنن. و شگفتی خلقت اینه، شما میرین از زبان خود اونها، از کتابای خود اونها مطالب رو در میارین، باز میبینین چیزایی گفتن که شما باورتون نمیشه. مقتل رو بخونید، اینا مال اهل سنت دارم میگم. میگه یه عده مأموریت پیدا کردن، یعنی داوطلب شدن، گفتن ما بر این جنازه ها اسب تاخت میبریم. بر جنازه ها اسب بردن، بعد آمدند جایزه بگیرن، شعر سرود. گفت ما اون کسانی هستیم که استخونهای سینه اینها رو خورد کردیم، ما کسانی هستیم که بهترین خلق خدا رو ما زیر سم اسبامون له کردیم. بعد عبیدالله گفت خب شما چقدر احمقین که این کارو کردین. حالا یا حماقتشون مال اینی که چرا تعریف میکنین از اونها، یا خواسته بگه که خب شما این کارو کردین خوب کردین، ولی برای اینکه به اسم من در نیاد شما رو احمق میانگارم. مثل یزید که وقتی ورق برگشت گفت کی بود؟ کی بود امام حسین کش؟ کی گفت بکشید؟ برای چی کشتین؟ ما که نبودیم که. که جالبه شما اگه با اهل سنت بحث کنید این جمله رو میگن، میگن یزید امام حسین رو نکشت. انگار با بچه دارن حرف میزنن، مثل یکی کسی پول میده بره یکی سو بکشه و میگه من نکشتم. دیگه خیلی باید منو بچه تلقی کرده باشه این جمله رو بگه. به هر تقدیر ما حواسمون باشه وقتی میگیم از منابع اهل سنت میخوایم نقل کنیم، داریم از منابع نه آدمایی که علمیان کار علمی کردن، نه از آدمایی که فرض اولشون دشمنی اهل بیته. فرض اولشونی که اهل بیت رو افراد ممتاز نمیخوان بدونن، چون اگر بخوان بگین ممتازن بعد همونجا دستگیر میکنن طرفو، تو که داری تعریف میکنی پس چرا با او این کارو کردی. ولی با این وجود از مدارک اهل سنت نقل میکنیم برای اینکه این دهان افراد بسته بشه. اینهایی که دیشب عرض کردم نه با قرآن کار دارن نه با روایت، به محضی که دهه محرم میشه چهار تا شبهه میاد رو صفحه موبایلشون، سعی میکنن پخش کنن. بابا تو که 10 ماه 11 ماه میخوردی، استراحت میکردی، صفاتو میکردی، حالا یه ما هم میذاشتی کنار دیگه، تو چی کار به این کارا داری؟ نمیخوای بخونی که؟ این همون فرمایش حضرته. حضرت چی گفتن؟ گفتن به یاری ما آمده ای؟ گفت نه من نمیخوام کمک کنم به شما، من اینجوریه بعضم. حضرت گفتن بار گناهات زیاده، بیا بریم قیامتت آباد شه. گفت نه من نمیام، اسبی دارم، زرهی دارم، شمشیری دارم. حضرت گفت من اینا رو نمیخوام. بعد دیدن نمیاد، گفتن خب نداره نمیاد، برو یه گوشه‌ای که صدای استغاثه ما به گوش تو نرسه. بزرگواران اگر دیدین کسی سهمش از کربلا و امام حسین علیه السلام سهمش فقط شبهه انداختنه، بهش مشفقانه نصیحت کنید. ببین چرا زندگی تو خراب میکنی؟ تو که همه زندگیت اصلا یه جور دیگه است. من نمیخوام بگم تو جهنمی هستی، حالا قرار نیست کاری بکنی، داری زندگی تو میکنی، آدم خوب هستی، امانت دار هستی، حساب کتاب درست، زندگی تو بکن. چرا هر دفعه که هر ماه میشه از این بغل میگذری دوتا ضربه میزنی و یه هول میدی؟ ول کن اینو دیگه. میخوای بخونی خب بخون. مگه دیگرانی که در مورد مثلا این مطالب سخن میگن یا مینویسن اونا مگه لزوما ساده انگارن؟ اونا رفتن مطالعه کردن، تحقیق کردن. به هر تقدیر ما انشالله وارد فهم و شناخت این کلمه بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اهل البیت، اهل البیت یکی از معانیش اینه که اهل دو تا معنی به طور کلی داره. یکی اهل بودنی که ارزش نداره، یکی اهل بودنی که ارزش داره. فلانی اهل فلان منطقه است، خب میتونست مثلا توی این منطقه زندگی بکنه. فلانی اهل این شهره، میتونست یه شهر دیگه زندگی بکنه. این خیلی تفاوت نمیکنه. اما یه موقع میگین شما فلانی اهل یه صفتی میگین، یا حتی اهل یه منطقه رو اسم میبرین که اون منطقه رو به بدی یاد میکنید. حالا من نمیخوام اسم ببرم ذهنیت ایجاد کنه، فرض میکنیم ما یه محله‌ای رو تو تهران، یه محله‌ای رو تو یه مثلا شهری رو تو ایران مثلا میگیم، تو ذهن ما کد شده که آدمایی که اونجان مثلا آدمای خسیسین. وقتی شما میگی تو اهل اونجایی، داری بهش طعنه میزنی دیگه. نمیخوای بگی تو اونجا متولد شدی، میخوای بگی تو این صفت خسیس بودن رو داری، درسته؟ پس لغت اهل دو تا معنی داره. قرآن هم اتفاقا اینو به ما یاد میده، میگه اینا اهل النارن، اینا اهل الجنن. این ارزشی هست یا نیست؟ ارزشو داره بیان میکنه، یعنی اینا شایستگی بهشتو دارن، اینا شأنشون جهنمه، اینا جاشون جهنمه. نمیخواد آدرس بده جغرافیا کجا. اهل بیت یه لغت ارزشیه. اهل بیت یه لغت ارزشیه. نمیخواد بگه خدا یه منطقه ایست، اینا مال اون منطقه هن. بیت چیه؟ اولین معنایی که از بیت به ذهن شما میاد بیت الله، خانه خداست. اینا اهل این خونن. یعنی چی اهل این خونن؟ اگر خانه خدا شد جایی که پاکان میتوانند در اونجا حضور داشته باشند و به اونجا نسبت داده بشند، اینها اهل بیتن. یعنی اینا اون کسایین که خدای متعال اینا رو تو خونش را میده، از اینا پذیرایی میکنه. اینا اهل بیتن. این یکی از معانیش. عنایت بفرمایید، بیت الله تو احکام شرعی جایی است که باید محترم شمرده بشه، جایی است که نباید نجس بشه و اگر دیدی نجسه باید طواف و ترک بکنید، اونجا رو پاک کنید. و یکی از انبیا، یکی از مقاماتش اینه که انطهر بیتی للطائفین، مأموریت پیدا میکنه که پاک کند این بیت را. حالا اینجا گوشه ذهنمون یه چیزی رو داشته باشیم. جسارت من حالا خدمت دوستان جوانترم عرض میکنم، قرآن بخونید، نه با شتاب زدگی، نه با اینکه قرآن رو شما بخونید دیگران براتون معنا کنن. این زشته، این غلطه. کلام خدا رو یکی بخونه، یکی دیگه کلام خدا رو بگه منظورش چی بوده. خدا باید بگه، یا کسانی که خدای متعال اونها رو تعلیم کرده و تعیین کرده. سخن مال خداست، متولی معناش هم خود خداست. این کعبه‌ای که اینقدر شرافت داره، یک پیغمبر باید اونو پاک کنه. مسلمونا موظفن به سوی او سجده کنن. اگه نجس شد باید طواف و ول کنه پاک کنه، هر کاری داره تعطیل کنه پاک کنه. این مگه جز سنگ چیز دیگه است؟ مگه جز یه نقطه جغرافیایی چیز دیگه است؟ اینا که فکر میکنن مقدس دانستن یه جسم شرکه، خب ببینن دیگه، این که ما نگفتیم، که این خدا گفت، از خودمون ساختیم. نه، خدا میتونه به یه سنگی شرافت بده. چرا؟ من نمیدونم. امیرالمؤمنین علیه السلام تو نهج البلاغه هست، مراجعه بفرمایید. اصلا خدا با این میخواد امتحان کنه، خدا میخواد مردم امتحان کنه که اگر خدا خواست یه سنگ یا یک سرزمین گرم خشک با این شکلی که هست و مردمانی که اطرافشن، خواست خدا اینو ما تعظیم کنیم، بزرگ بداریم، مواظبت بکنیم، این شرکه؟ خب بفرمید که مثلا ذریح امام رضا علیه السلام چه فرقی داره که میگه این مثلا جسم، این جماد، این فلز، خب اونم سنگ دیگه، چه فرقی داره؟ خدا بگه شرک نیست، خدا نگه بله شرکه. بله فرق بت پرست با ما اینه، ما بیت الله رو احترام میکنیم، به سوی او سجده میکنیم، پیشانی بر زمین میگذاریم، درسته؟ چون خدا گفته. گفتم خدمتتون وقتی در مسجد النبی صلی الله علیه و آله من بودم، یکی از این همین علمای سعودی کنار نشسته بود، به من گفته شماها مشرکین. گفتم چرا مشرکین؟ گفت شما به مهر سجده میکنید. گفتم که خب مشکلی نداره که، کجا شرک؟ خب خاک دیگه. گفت نه، شما در مهرتون عکس امیرالمؤمنین دارید، به امیرالمؤمنین سجده میکنید، این عالمه ها، یادتون باشه. مهر تو جیبم بود، بهش نشون دادم، گفتم بیام ببین. گفت نه، تو لای مهرت گذاشتی عکس امیرالمؤمنین. گفتم خب بشکن مهر منو ببین. گفت نه، اصلا اینی که تو اینو برمی‌داری تربت، میگین تربت امام حسین بهش سجده میکنین، شرکه. گفتم سجده به تربت شرکه؟ گفت آره. گفتم بس به چی باید سجده؟ گفت به خدا باید سجده کرد. گفتم شما الان به خدا سجده کردی؟ این فرش خداست یا به فرش سرتو گذاشتی؟ تو هم مشرکی، تو هم سرتو میذاری رو فرش. یعنی به سادگی آدم فکر کنه طرف چی میگه میفهمه، اصلا طرف هوشیار نیست. به هر تقدیر بیت وقتی الف لام داره تو قرآن، به طور طبیعی ذهن آدم میره سراغ بیت الله الحرام، یعنی خانه خدا. خانه خدا، خدایی که خانه نمیخواهد، ساکن جایی نیست، ولی جایی رو خانه خودش قرار میده که وقتی میخواد از ما پذیرایی کنه، ما رو به اونجا دعوت میکنه. لذا وقتی میرید شما حج یا عمره، میشین مهمان خدا، درسته دیگه؟ میشی مهمان خدا، ضیوف الرحمن میشی، خدا مهمانی داره میده. این میشه بیت. حالا اهل این بیت کیان؟ اگه اهل بیت قرار اونایی باشن که تو مکه متولد میشن، که دیگه ارزشی نداره، تو مکه همه رقم آدم هست، آدمایی که دیگه وصفش تو این شبا گفتن چیز پسندیده ای نیست. اگه بیت و اهل بیت کسانی هن که شأنیت این بیتو دارن، خب شما فکر کردید اونایی که شأنیت این بیتو دارن اهل بیتن، کسانی که شأنیت این بیتو دارن فقط 14 معصومه؟ نه، اونها خیلی بالاتر از این تعریف بنده. دقت کنید، وقتی شما نمیتوانید خانه خدا رو نجس کنید، وقتی شما اگه خانه خدا نجس شد موظفین پاک کنید. سوال نکردید ای بانوی مکرمه فاطمه بنت اسد، چرا برای زایمان و متولد کردن به داخل خانه رفتی؟ اینا رو سنی ها نقل کردن ها. میگه نشسته بودیم دیدیم آمد حضرت فاطمه بنت اسد، شکافته شد کعبه، رفت داخل بسته شد، کلیددار کعبه اومد هر کار کنه در رو باز کنه بره تو، کلیدش به قفل نمیخورد، در باز نشد، تا اینکه بعد چند روز فاطمه بنت اسد سلام الله علیها با امیرالمؤمنین میاد بیرون. شما فکر میکنید امیرالمؤمنین علیه السلام بگین پاک از هر آلودگی، از هر نجاستی، خیلی مقام بردیم بالا؟ نه خیر، فاطمه بنت اسد پاک، حکم خداست دیگه، اگه غیر از اینه بگین غیر از این. داخل خانه رو کسی نمیدونه چه خبره، لذا امام باید خبر بده که داخل خانه چه خبر بود، ملائک چگونه آمدند، حضرت مریم چگونه آمد، اینا توضیح باید. یعنی اصلا ما نمیتونیم مقام امیرالمؤمنین علیه السلام در الفاظ خودمون بیاریم. خب این خانه، این بیتی که نجس کردنش حکمش این بود، تو این بیت امیرالمؤمنین علیه السلام متولد میشه، درست شد. حالا اهل بیت کی شد؟ کیه شأنیت این خانه رو داره؟ خب باز بریم جلو، کی حرمت این خانه رو نگه میداره؟ اگه دنبال شما بکنن به قصد اینکه شما رو بکشن، شما تو مکه باشین، قطعا میرین به بیت الله پناه میارین که اونجا نکشنتون. درسته دیگه، چون مسلمان ها میگن اینجا حرم خداست، تو حرم خدا کشتن پشه گناه داره و کفاره داره، کندن گیاه در حالت احرام چه و چه و چه، شما پناه میبرین اونجا، درسته؟ اما کسی که بیت و حرمتش رو نگه میداره، اگه بدونه هر کاری کنه میکشنش، میگه اینا که منو میکشن، اینا در هر صورت منو خواهند کشت، من از بیت فاصله بگیرم، حرمت بیت از بین نره. این میشه امام حسین علیه السلام. خوب دقت بفرمایید، اینا تو این دعواهایی که تو عراق بود چند بار نشد بعضی گروه ها پناه بردن به حرم اهل بیت، بعد تو هم رفت تیراندازی شد، کشت و کشتارم شد. ولی مولای ما امام حسین علیه السلام میفرمایند که 40 نفر در لباس احرام که زیر لباس اسلحه دارن، یعنی شمشیر دارن، و مأمورن که من ولو به استار کعبه آویخته شدم، پرده کعبه رو گرفتم، هر جور شده منو بکشن. درسته؟ حضرت اینو میداند، نه به علم غیب، که او علم غیبش همه چیز را میداند، به او خبر میارن که اینجوریه. من قطعا میکشن، قطعا میکشن، یعنی حرمت خانه رو نگه نمیدارن، نه نگه نمیدارن، پس من میرم بیرون. همه دارن میرن حج، امام حسین اصلا داره میاد بیرون که حرمت خانه حفظ شه. حالا اهل بیت کیه؟ اون 40 نفری که میخواستن بکشن حضرت اونجا، یا این کسی که میاد بیرون از بیت فاصله میگیره که حرمت او حفظ شه؟ امام سجاد علیه السلام در مجلس اسارت میفرمایند من عرفنی فقط عرفنی و من لم یعرفنی فقط انبعتو به حسبی و نسبی. هر کس منو میشناسه که میشناسه، هر کس منو نمیشناسه معرفی کنم خودمو. بعد میگن چی؟ میگن انا ابن مکه، انا ابن صفا، انا ابن زمزم. مگه زمزم فرزند متولد میکنه؟ مگه مکه فرزند متولد میکنه؟ مگه کوه صفا فرزند متولد میکنه؟ نه، این نشان اهلیته. یکی از معانی بیت میشه بیت الله، درست شد؟ اینجا خیلی حرف زیاده، یعنی من چند تا نکتهشو گفتم، همین بیت، همین بیت که کسی اهل این بیت باشه یعنی چی؟ معنای دوم بیت، معنای دومی که برای بیت گفتند، ببینید آیه میفرماید و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله، هر کس از خانه اش بیرون رود، هجرت کند، به سوی کجا؟ الالله و رسوله. شما الان از خونه بریم بیرون، میخوان الالله و رسوله برین، آدرس الله و رسول کدوم طرف، راسته یا چپه؟ وقتی شما میخوان هجرت کنید، از یه نقطه‌ای در جغرافیا باید برین به یه نقطه‌ای در جغرافیا دیگه، نه؟ این ورش بیته، اون ورش الله و رسوله. و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله، فرمودن بیت اینه، هر کس از خودش بیاد بیرون. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، فرمودن اون خانه ها ماییم. بیت محل سکونت و قرار و بیتوته و ماندگاریه. چرا به بدن میگن بیت؟ چون روح اینجاست. ببینید روح بنده که غیر از این جسمه، محل استقرارش، تمرکزش، توجهش، ماندگاریش این جسمیه که اینجاست. من اگر بمیرم روح میره دیگه، تعلق داره به این جسم، ولی دیگه این جسم رو فعال نمی کنه. الان من هر جا منم و هر کاری میکنم، هر کس منو میشناسه، جسم من که نیست، ولی جسم من همیشه همراه منه، این بیت منه. درست شد؟ این بیت منه. باز تو این باب ما هم روایت زیاد داریم، هم مستند هم لغت. لذا بیت اگه معلوم شد چی شد، بیتی که الف لام داره شد اهل البیت، یکی از معانی بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم. الله اکبر. حالا بیت رسول الله، جان رسول الله، نفس رسول الله کیه؟ امیرالمؤمنینه. لذا اونی که باید در بیت متولد شه کیه؟ امیرالمؤمنینه. یعنی اینا کاملا با هم مطابقه. لذا اهل البیت میشن آل رسول الله، میشن اونایی که به رسول الله نسبت داده میشن. لذا میگن اطرت و نبی یک. کسی از نظر لغوی هم نتونه تحمل کنه اهل البیت به این معناست، اصلا مشکلی نداره. اهل البیت یعنی کسانی که منتسب و منسوبن به رسول خدا صلی الله علیه وسلم، دختر حضرت، امیر المؤمنین برادر حضرت و فرزندان این دو، اینا اهل بیت هم. اگه از نظر لغت هم نخواست به اینجا برسه، از جای دیگه به این نقطه میرسه. چند تا روایت بخونم خدمتتون. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
روایاتی که الان دارم میخونم همه مال کتابای اهل سنت، از جمله اونها تفسیر طبری، جاهای دیگه هم این روایت رو نقل کردن. اگر ما بخوایم مثلا ضابطه نقل روایت رو بگیم، من اینجا باید توضیح بدم، بگم تو تفسیر طبری عبارت اینه، مثلا توی تاریخ طبری این واو جا مونده، تو صحیح مسلم این کلمه اضافه شده، باید اینجوری توضیح بدم. هر کدوم از این روایاتی که داریم میخونیم در چند کتاب از کتب اهل سنت هست، به راحتی میتونید جستجو بکنید. نقل میکنن از رسول خدا صلی الله علیه و سلم، که میدانید روایات اهل سنت همه در واقع این ادعا روش هست که از پیغمبر نقل میشه. حتی گاهی اون کسی که نقل میکنه پیغمبر رو ندیده، ولی به هر صورت سیستم روایت اینطوریه. قال، حضرت فرمودن که نزلت هذه الآیه، یعنی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، فی خمستن، در پنج نفر این نازل شده. اینو کی گفته؟ پیغمبر. فی و فی علی و فاطمه و حسن و حسین صلوات الله علیه و اجمعین. روایت دیگه خدمتتون بخونم. قالت عایشه خرج النبی صلی الله علیه و سلم غداتن، حضرت یه روز رفتن. بعد مشخصات حضرت رو میگن که چه جور بود. و جا الحسن ابن علی فادخله، ثم جاء الحسين ابن علي فادخله، ثم جاءت فاطمه فادخلها، ثم جاء علي عليه السلام فادخله. ثم اینها رو وارد کرد حضرت در یک پوششی که یه مثلا عبای سیاه رنگی بود از پشم مثلا یا هر چی. ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. عایشه گفته، انس ابن مالک گفته که رسول خدا صلی الله علیه و سلم کان یمر به بیت فاطمه ستت اشهر، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله 6 ماه از خانه حضرت صدیقه هر روز هموار عبور میکرد. اذا خرج لصلاه الفجر، وقتی بر نماز صبح میرفت از کنار خانه حضرت صدیقه عبور میکرد، یقول الصلاة یا اهل بیت محمد. الله اکبر.
اللهم صل علی محمد
نماز ای اهل بیت پیغمبر. خب بعد آیه رو تلاوت میکنن حضرت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. باز روایت دیگری که نزلت هذه الآیه علی النبی صلی الله علیه وسلم و هو فی بیت ام سلمه، همین آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، فدعا، حضرت صدا زدن، خواندن حسنا و حسینا و فاطمه و اجلسهم بین یدی و دعا علیا فاجلسه خلفه فتجلل لهو و هم بالکساء ثم قال ها اولای اهل بیتی فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. اینها رو صدا زدن به گونه نشاندن، بعد اون عبا هرچی که بود به اینها کشیدن، گفتن خدایا خداوندا از اینها رجس رو دور کن و اینها رو پاک بگردان. من خاص این آیه روایاتی که استخراج کردم بسیار زیاده، خیلی هاش مشابهه، حوصله نداره مجلس که سر یه آیه ما روایت بخونیم. اجازه بدین به همین مقدار قناعت بکنیم. صلواتی و رحمت بفرمایید. خب انشاءالله مطالعه میفرمایید تو هر یک از مصادر اهل سنت میبینید که اهل بیت کیا هستن. ما میخوام هم معنای اهل بیت رو بفهمیم هم مصداق اهل بیت رو. توجه دارین؟ هم ما باید معنا بدونیم چی، هم مصداق دیگه. اگه به ما میگن اقم الصلات، هم باید بفهمین اقم چیه، صلات چیه. بعد حالا این امر رو که میخوام اطاعت کنیم باید ببینیم خب چیکار بکنیم. حالا به چی میگن صلات در خارج؟ اگه صلات توجه عبادت دعاس هر چیه، من چیکار بکنم بالاخره بیرون؟ لذا ما اهل بیت علیهم السلام رو هم به لحاظ معنا انشالله بشناسیم، هم به لحاظ مصداق. معناشو اشاره کردیم، مصداقش هم در روایت اهل سنت در واقع جستجو کردیم. انشالله توفیق پیدا بکنیم یه روایت هم از منابع شیعی بخوانیم. این روایتی رو که حضرت عرض کردم خدمتتون که در کربلا در واقع نقل شده که حضرت فرمایش که فرمودن، به اون اشاره بکنیم و انشاءالله بحث رو به پایان ببریم. واقعی کربلا یکی از ویژگی هایی که داره اینه که نفاق رو آشکار میکنه. نفاق در دو جا، در دو موقعیت پنهانه، معناداره. نفاق باید پنهان باشه دیگه. در دو جا معنا داره. یک، موقعی که رسول خدا هست صلی الله علیه و آله و فعلا داره دین رو حضرت معرفی میکنه، ما نمیخوام زیر بار بریم که امیرالمؤمنین علیه السلام وصیه، جانشینه، نمیخوام، چون حضرت در روز اول دعوت فرمودن ان هذا اخي و وصي و خليفتي فيكم فاسمعوا له واطيعوه. و جالب اینو روایت اهل سنت هم نقل کردن. و جالب بدانید تو کتاب قدیم راهنمایی، قدیم یعنی 3 سال پیش به قبل، تو کتابای راهنمایی حدیث آورده بود، پاورقی دو تا آدرس از کتابای اهل سنت داده بود، بالای درس هم نوشته بود تدریس این درس برای دانش آموزان اهل سنت اجباری نیست، ولی تو مدارکشون هست. روز اول دعوت حضرت امیرالمومنین معرفی کردن. خب حالا یه عده‌ای میخوان حکومت رو به دست بگیرن، اینو چیکار باید بکنن؟ باید زیرابی برن، باید یه جوری عمل کنن که شناخته نشن، باید هر جا که پیغمبر حضور دارن اینا تو صحنه باشن، تو فیلم دیده بشن، دست کن بدن که ما هستیم و ما با پیغمبر عکس گرفتیم، که بعدا بتونن کاری بکنن. این یه مرحله این نفاقه. خب حالا اینا اومدن حکومت رو به دست گرفتن، با همون سابقه تصویری و فیلمی که درست کردن و بالا هر تکنیکی که شد، حالا اومدن شدن حاکم. یه پله دیگه هم نفاق داره، حالا میخوان تسویه حساب کنن. هر کسی به حکومت میرسه با کودتا، باید حساب اونایی که قبلا با اینا مخالف بودن رو برسه دیگه، ولی باید شرایط اجازه بده، همینجوری که نمیشه. اینا آمدن امیرالمؤمنین علیه السلام رو بکشن. اینا رو باید چو خواستیم بریم بخونید. امیرالمؤمنین علیه السلام مأموریت داشت، موظف بود که بهانه دست کسی نده که کشته بشه. لذا در خانه امیرالمؤمنین علیه السلام آمدن، شما با یک شگفتی مواجه میشین. اون شگفتی اینه، امیرالمؤمنین علیه السلام که در جایی که احزاب گروه ها به جنگ آمدند، اومدن رجز خوندن، هیچ کسی میدان نرفت، امیرالمؤمنین یه تنه رفت میدان و تو همه جنگ و همه دیدنش، اینجا در خونش چجوری اینجوری شد؟ هیچ کاری نکرد. ترسید، نمیتونست کاری بکنه. اونا زبر و زرنگ بودن؟ نه. چی بود؟ یه وصیت رسول خدا بود که این وصیت رو هم حضرت به زبان آورد. جالبه، خلیفه دومم به زبان آورد. اینا اومدن گفتن ما میترسیم به خانه امیرالمؤمنین حمله کنیم. گفت نترسیم، یه عهدی با رسول الله داره، هیچ کار نمیکنه. به کتاب بخونید خواهش میکنم، فکر نکنید من دارم رو خیالم حرف میزنم. یه عهدی. و بعد حضرت وقتی آمد بیرون جریبانشو گرفت، گفت من عهدی که با رسول الله داشتم نبود، وقت میفهمیدی با کی طرفی. علی جان کاری نکن بکشنت، اینجا نمیکشنت، ولی یه بهونه دستشون میدی که بالاخره هر جور شده میکشنت. تو قراره یه جوری عمل کنی هیچ کس هیچ بهانه‌ای نداشته داشته باشه برای کشتن تو. هیچ کس هیچ کار نمیکنه. درست شد؟ ای دادی بیداد، ما طراحی کرده بودیم که کارو تمام بکنیم، نشد. داستان کشیده شد به سال 60 و محرم 61. حالا اینجا میشه، ببینید اون نفاقه اینجا میزنه بیرون. خلیفه مسلمین میگه لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا ولا وحی نزل. خلیفه مسلمین، خدایو ببخش، خلیفه مسلمین شراب میخوره، بقیهشو میزه رو سره اون کسی که سرشو رو تش گذاشته. مسلمون شراب میخوره؟ فکر کنید، ببینید چه جامعه‌ای که تحمل دیدن این صحنه ها رو داره. این خلیفه مسلمینه. خب اون نفاقی که نشد آشکار بشه، اون حقد و کینه بدر نشد، خب انتقام بدر رو چیکار کردن؟ اینجا گرفتن. اینا جملات ما نیست، شیعیان نیست، جملات اونهاست، اونا نقل کردن. اونا وقتی میخوان تعظیم کنن از یزید، تعظیم میکنن، میگه انتقام بدر رو گرفت، پدرانش رو گرفت. خب معلومه که تو بدر چه خبره. بدر مشرکین شکست خوردن، انتقامش یعنی چی؟ خب حالا اهل بیت رو کشوندن تو کربلا. چجوری کشوندن؟ شما چجوری میتونی یه آدمو با زن و بچهش یه جایی بکشونی؟ چجوری؟ فقط یه راه داره، دعوتش کنی. میشه تشریف بیاری منزل ما جناب آقای فلانی و خانواده؟ حتما خانواده رو هم بیارینا. کوفیان نامه نوشتن، امام حسین علیه السلام حضرت مسلم رو فرستاد. مسلم از اوسق اصحاب حضرت، اشجع اصحاب حضرت، اوفاس، میره بیعت میگیره. یعنی اگه دینم نمیداشتی به رسم عرب بیعت میکردی، بعد پاش با میستادی. حالا حضرت مسلم به امام حسین علیه السلام پیغام میده بیاین که درخت ها به ثمر نشسته، زمین ها اینجور شده، یعنی بیاین که اینا کشت مرده شما، پذیرای شما. اینجوری میشه این خانواده حرکت میکنن، میرن مهمانی. اینجایی که عرض کردم، ببینید حضرت اونجا دست به دعا برمیدارن، اللهم انا عطرت نبیک محمد صلی الله علیه و سلم وقد اخرجنا و طردنا و ازعجنا عن حرم جدنا. ازعجنا، طردنا، اخرجنا، اینا ما رو بیرون کردن، اینجوری بیرون کردن که نمونیم، چون حضرت تو مدینه نمیتونست بمونه، میموند سرشو از بدنش جدا میکرد، ما رو بیرون کرد. اما کم که اینطور، اینا هم دعوت کردن. دو طرفو ببینید، یه جا آدمو بیرون میکنن، یه جا آدم التماس میکنن و با مسلم ابن عقیل او بیعت میکنن و در بیعت گریه میکنن زار زار، بیا تو رو خدا، عجل. میگیم عجل ولی یک الفرج، اونا میگفتن عجل، بیا. و میشه دوم محرم، روزی که وقتی امام حسین علیه السلام وقتی که میرسه به کربلا، دیگه اسب امام حسین حرکت نمیکنه. هرچی این اسب رو هی میکنن که بره، نمیره. میگن اینجا چیه؟ زمینش بگی چیه؟ این اسب تکون نمیخوره، سری داره. حضرت میدونن، میپرسن که مردم جواب بدن که تو تاریخ نوشته بشه. کسی نمیتونه حرف دل حضرت رو بنویسه، باید ظاهر بشه. اسمو میگن، اسبو چندی بار عوض میکنن تا اینکه وارد اونجا میشن. بعد میفرمایند دیگه همه بار و بنه رو بریزید پایین، دیگه هرچی هست و نیست رو از شتران پیاده کنید. اینجا دیگه منزلگاه آخر ماست، اینجا دیگه ما میمانیم، اینجا میمانیم. همه مردان ما اینجا میمانند و همه زنان ما به اسیری میروند. دیگه تمام شد. میگه حضرت همه اهل بیت رو جمع میکنه، میشینه ساعتی به اونها نگاه میکنه و گریه میکنه، زار زار گریه میکنه. بعد همه اونها رو دعوت به صبر و آرامش میکنه. بله، یه صحنه، صحنه ورود اصحاب به کربلاست، با جلالت قدر، با چه عظمت، با چه ابهت. امام حسین بسیار ثروتمند، شریف، با عزت. همین کربلا یه صحنه داره، حالا میخوان همه برند. بدنها بر روی زمین، سرها بر روی نیزه، زنان بر شتران بی جهاز، همه سوار میشن میرن. شاید یه خانومی هم اونجا باشه که وقتی میخواد سوار شه به حضرت زینب عرضه بداره: من موقعی که آمدم یه بچه در بغل داشتم، ولی الان که دارم برمیگردم، اون موقع اون به من نیاز داشت، من کاری نمیتونستم بکنم، اما الان من شیر دارم ولی علی اصغر ندارم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.